طلب الحجازيين اللي في فرصة.
سلام عليكم عزوك.
سلام عليكم ورحمة الله. اللي خرج
من
يا لحظة هستم خدمتون. رجعوا يعني رسميا يمنع او انه هم ما رجعوا
رسميا.
عجيب. بله بفرمایید. بفرمایید.
السلام
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
خدا من عبارت های شاهرودی و زیل همین عبارتی که فرمودید که میخوندم، ایشون آخرش این نکته کلی میفرمونند که اصلا در باب حجیت قضایی علم این باید به نحو قطع موضوعی لحاظ بشه و قطع طریقی و اینا اگه باشه اصلا معنا نداره. یه همچی عبارت و خونم والا خیلی متوجه نشده منظورشون چیه. شما اصلا دیده بودید این عبارت ایشون رو؟
بله درسته، اونی که ایشون ذکر کرده علم برای غیر عالم اعتبارش موضوعی لا محاله، دیگه نیاز به گفتن ایشون هم نداره. اون که اون چه گفته میشه که علم اعتبارش به ملاک طریقیت و ذاتیه، طریقیت هم ذاتیه نسبت به خود عالمه، و اما نسبت به دیگران علم شخصی برای دیگری اعتبارش لا محاله، اگر به وجه طریقیت هم باشه اما مأخوذ در موضوعه، یعنی به این معنا که حجیتش ذاتی نیست.
آجا فکر کنم ایشون عبارتشون اینه که میگن اصلا در باب حجیت قضاییه نفوذ قضا علم نمیتونه تعریف باشه، علم تعریفی لحاظ
نمیشه. این که خلاف این که اصلا گفتنی نیست، خلاف مقطوع بهه که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. معناش اینه که قضاء من تبدلی در واقع ایجاد نمی کنه. نه دیدم عبارت ایشونو، منظور ایشون از موضوعیت همینه که عرض کردم، نه اینکه موجب تبدل واقع میشه و تمام الموضوع باشه.
بس منظورشون اینه که
جزء الموضوعه، جزء الموضوع. بله جزء الموضوع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در ادله مشروعیت قضاء قاضی به علمش بود که 9 وجه در مسئله بیان کردیم که 2 وجه از این وجوه 9 مقبول ما بود. وجه آشری هم در مقام وجود داره، در نهایت اینو متعرض میشیم که از کلمات محقق کنی استفاده میشه. ندیدم تو کلمات دیگران به این وجه اشاره‌ای شده باشه. باشه آخر کار. این هنوز این وجوه 9 تکمیل نشده و لذات در همین وجوه 9 بعد از آنی که اینها به پایان رسید قبل از تعرض به ادله معارض متعرض این وجه آشر هم خواهیم شد. وجه مهمی است، شبهه قویی در مقام داره که در کلمات برخی از بزرگان در غیر باب قضا هم مطرح این وجه. ما در وجه تاسع روایاتی رو، برخی از روایاتی که داله بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش بود متعرض شدیم که خوب این نکته هم توجه داشته باشن آقایون، این روایات و همینطور آیاتی که در وجه ثامن ذکر شد اینا در نتیجه تفاوت داشت به لحاظ ادله معارض که ممکنه مطرح بشه. بر اساس برخی از این ادله مقبوله نسبت این دلیل با معارض نسبت اطلاق و تقییده، یعنی این ادله‌ای که مطرح شد از قبیل مطلقه، اگر دلیلی برخلاف اون باشه قابل تقییده. مثلا آیه که امر به اجرای حد سرقت کرده بود دلالتش بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش بر اساس اطلاق بود، ولذا اگر نصی در مقام اقامه بشه بر عدم جواز قضاء قاضی به علمه، ما از اطلاق آیه رفعیت میکنیم. ولی دلالت روایاتی که ما اشاره کردیم بر مشروعیت قضاء قاضی به علمش دلالت اطلاقیه نبود، بلکه دلالت نصیه بود، دلالت خاصه بود. اذا نظر الامام الى الزانی، مثلا فرضش این بود که نظر الامام، یا این در روایت حسین ابن خالد و در روایت سلیمان ابن خالد، کیف اقضی فی ما لم ار ولم اشهد، که مفادش این بود که با رؤیتم و شهودم قضا مشروعه، فی ما لم ارم ولم اشهد چه کنم، ولذا این میشه دلالت خاصه. و اگر دلیل معارضی آورده بشه اون معارض تخصیص میخوره به این دلیل مشروعیت قضاء به علم، نه دلیل مشروعیت قضاء به علم به دلیل معارض تخصیص میخوره. بله دیگه، بشارت که عام باشه، اگرم خاص باشه تعارض میشه محکم. و عمده دلیلی که به عنوان معارض ذکر میشه عامه، انما اقضی بینکم مثلا بالبینات والایمان، اطلاقش اقتضا میکنه حصر رو به نحوی که شامل ما ادای، یعنی حصر رو در بینه و یمین، و نتیجه اینه که اطلاقش نفی اعتبار علم قاضی رو میکنه. حالا اگر دلیل خاص برای اعتبار علم قاضی داشتیم از اطلاق حصر باید رفعیت کرد. این علل اجمال در بالتون باشه تا اینکه بعد انشاءالله، یعنی در نحوه این دلالت این ادلم خلاصه مورد توجه باشه که دلالت خاصه است یا دلالت اطلاقیه. کما این که نحوه دلالت بر اقسام علم بیان شد، توجه به دلالت این ادله بر الغا بر اعتبار علم قاضی بر اساس اطلاق یا بر اساس خصوص هم روشن باشه. خب در طایفه تاسعه ما دو روایت ذکر کردیم، یکی روایت حسین ابن خالد بود و دیگری روایت سلیمان. حالا غیر از این دو روایت که تو کلمات دیگران آمده، برخی از روایات دیگر هم ذیل این وجه تاسعه میشه مطرح کرد. مثل چی؟ مثل این روایت سلمت ابن کهیل. روایت کلینی است که این روایت رو مرحوم صدوق قدس سره هم داره، و همینطور شیخ هم این روایت رو داره، مرحوم شیخ طوسی، یعنی مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کرده. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن عمر ابن ابی المقدام عن ابیه عن سلمت ابن کهیل تا عمر ابن ابی المقدامش خوبه، این دوتای دیگه هم الان یادم نیست. حالا بله سلمه، اون وقت عمر ابن ابی المقدام اون پدرش هم توثیق داره، چون سند مرحوم صدوق هم منتهی میشه به حسن ابن محبوب و شیخ هم از علی ابن ابراهیم روایتو از کتاب علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ولذا افراد سند بعد از حسن ابن محبوب تو همه اسانید هستن. قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح. مفاد این روایت، مفاد آیات امر به اقامه حدوده که گفتیم اطلاقش اقتضا میکنه که حاکم علم او طریق محسوبه. سمعت علی علیه السلام یقول لشریح انظر الى اهل المعک والمطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلي باموال الناس الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار والديار. شريح قاضی بود دیگه. ای شريح، آیات میگفت که ای قضات اجرای حد سرقت بکنید بر سارق. این داره میگه اخذ حقوق بکنید از کی؟ از مماطلین، کسانی که میپیچونن اموال مردم رو پرداخت نمیکنن، سندای املاک خودشونو به نام زن و بچهشون میکنن تا طلبکارا رو پرداخت نکنن، حقوق مردم رو تضییع میکنن در حالی که قدرت و یسار در اداء حقوق دارن، رشوه میدن. فخذ للناس بحقوقهم، ای شریح خذ للناس بحقوقهم، همانطور که به شریح میگن یحرم علیک شرب الخمر، خذ للناس بحقوقهم. نداره خذ للناس بحقوقهم التي تثبت بالبینه. موضوع امر به اخذ حقوق ناس، حقوق ناسه، کما اینکه موضوع اجرای حد سارق بود، اینم موضوع در این روایت حقوق ناسه، نه اون حقوقی که ثبتت به بینت او یمین. ولذا لا محال علم قاضی درش چیه؟ طریق خواهد بود. وزان دلالت این روایت، وزان دلالت آیاته. ولذا اگر شما بردید این روایتو ذیل اون وجه هشتم هم کار به جایی کردید. این یک روایت. روایت دیگر باز در همین مضمار و همین مجال معتبره برقی است. من حالا عمرو بن ابی المقدامش، حسن بن محبوب راویشه و 19 تا روایت حالا اون که رو مبنای قوم دیگه میشه خوب، ولی ان ابیه ثابت بن هرمز پدر عمرو نمیدونم، ولذا بله. به هر حال روایت کتاب کافیه و رواه المشایخ الثلاثه، حالا حداقل مؤید میتونه باشه. چی؟ اگر بطری مذهب باشه پس باید جز معارف باشه، و اگر قدحی در وساقتش نقل نشده بعید نیست از این راه اثبات وساقتش بشه کرد. بله. خب روایت دیگر در این مجال صحیحه برقی است که باز این روایت مروی هم صدوق هم مروی شیخه، که سند شیخ با سند صدوق هم فرق داره. سند صدوق اینه، صدوق به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله البرقی عن ابیه محمد ابن خالد ان علیین علیه السلام، که این ان علیین برقی که از حضرت امیر که نمیتونه نقل بکنه، علل قاعده باید از معصوم باید نقل بکنه ان علیین، مثلا از امام رضا، نه اینکه مستقیما ان علیین. ولی اگر این جور باشه روایت میشه مسند، یعنی اگر گفتیم که انه روایت از محمد ابن خالد برقی از امام معصومی که معاصر برقی است ان علی علیه السلام، شاهدش سند شیخه، شیخ مرحوم صاحب وسائل میگه و رواه شیخ به اسناده عن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن النوفری عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام، بلیزا میشه موثقه سکونی. به هر حال سند شیخ معتبره. حالا بله وثاقت سکونی رو ما به وجوه متعدد اثبات کردیم، ولو وجهی که مرحوم آقای خویی برای اثبات وثاقت سکونی فرموده به نظرمون وجه ناصحیحی است و رد کردیم اون وجه رو و گفتیم این از اشتباهاتی است که صدر منه قدس سره. ایشون استناد فرموده به توثیق شیخ در عده، و حالی که هیچ دلالتی در عبارت شیخ در عده بر وثاقت نوفلی نیست که ما تکرر منا. ولی به هر حال وجوه دیگری برای وثاقتش مطرح شده. بله خب روایت اینه، عن علی علیه السلام قال یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء. عالمان بی تقوا و فاسق اینا باید حبس بشن، چون دین مردم رو هدف میگیرن. والجهال من الاطباء، مطبای پزشکای قلابی هم باید بسته بشه، پزشکای قلابی هم باید حبس بشن. معلوم میشه از قدیم به عنوان حکیم فلان حکیم فلان که اظهار تبابت میکردن وجود داشتن که خلاصه دکونشون رو جزء قوانین اداری حکومت امیرالمؤمنین این بوده که یجب علی الامام، جزء وظایف حکومتیه، حبس جهال من الاطباء. یعنی اگر الان گاهی وقتا ادارات میان متعرض برخی از مغازه های عطاری طب سنتی میشن، البته اگر اون اهلیت نداشته باشه، جزء وظایف حکومتیه این کار. حالا والمفالیس من الاکریا، یعنی نسبت به مفلس، خلاصه او باید حبس بکنه. اون جاهایی که حالا که انه مفلسی که ورشکسته ای که خلاصه در این حال میاد و باز هی جا به جا میکنه، پول این ور اون ور میکنه و قرض میگیره، چی میکنه؟ به قولشون چک بی محل. اینا رو هم باید جلوشون رو بگیرن. وضعیت اقتصاد بازار نباید نابسامانی داشته باشه، هر کسی تو بازار فعالیت بکنه یه دستش یک از بانک بگیره، بعد از یک سال گندش در بیاد که رفت خارج و با این چک چقدر چک برگشتی خلاصه مردم مواجه هم. حالا غرض اینه که یجب علی الامام موضوع که قرار داده مفلس، یا مواردی از نه اون کسی که ثبت به بینتن او به حجت من قبیل امور قضایی اثباتی محقق، نه یجب این نظیر اینه که بگیم یجب علی الامام ان یجتنب من الخمر. خب این خمر برای این امام، علم امام نسبت به این خمر چی میشه؟ طریق لامحاله. بل اتفاق اگر گفتن یجب علی الامام ان یقطع ید السارق که در آیه گفتیم، یجب علی الامام ان یجتنب من شرب الخمر، حالا یجب علی الامام ان یحبس المفلس. ولذا از این روایتم اعتبار علم قاضی قابل استفاده است. نه این اتفاقا من دیگه اونو نخوندم. صدوق قال و قال علیه السلام حبس الامام بعد الحد ظلمون. خب اگر این باشه این میدونید چی شده؟ حالا من متوجه شدم. این محقق وسائل این قسمت جلد 18 با محقق اصلی وسائل مرحوم آقای ربانی شیرازی فرق داره. وسائل تا جلد 16 محقق آقای ربانیه، آقای ربانی شیرازی آدم ملایی بوده و خودش یه فقیهی بوده که از شاگردای آقای بروجردی و کار تحقیقش تحقیق بازاری نیست، تحقیق ملاییه، خیلی ارزشمنده. اینجا رو محقق عوض شده، محقق که عوض شده این حبس الامام رو اینجا جزء روایت قبل ذکر کرده و رضا شماره دیگه‌ای برای این روایت نگذاشته. شماره دیگه که نگذاشته معناش اینه که این روایت این مجموعش و رواه الشیخ به اسنادهی، یعنی همین روایت سهی رو که گفتم رواه الشیخ، در حالی که حبس الامام بعد الحد ظلمون این روایت رابعه بابه و رواه الشیخ یعنی این روایت رابعه رو، ولذا روایت سندش منحصر میشه به اون قبلی. من حرفمو دیگه پس گرفتم که گفتم این روایت سند، من بر اساس سند نوفلی و سکونی گفتم روایت معتبر است. نه، این سند مال این روایت نیست. ببینید تو این چاپ سی جلدی های آل البیت این روایت رو چجوری روایت سه قرار داده یا چهار. جزء روایت سه قرار داده. این یه روایت دیگه، اصلا یه روایت مستقله است. شیخ فقط اینو نقد و رواه الشیخ، یعنی همین روایت رو، همین حبس الامام ظلمون،
یعنی شیخ هم اولو نقد کرد اما هم مرسلا، یعنی اون یجب علی الامام ان یحبس الفساق شیخ داره اما همون به همون سند دقیقا، یعنی به سند احمد.
نه ببینید یه لحظه، ببینید ایشون بعد از حبس الامام بعد حد ظلمون فرموده و رواه الشیخ به اسنادی عن صفار تا آخر و رواه ایضا مرسلا. این معناش چیه؟ معناش اینه که شیخ هم مرسلا هم مسندا روایت رو نقل کرده، در حالی که شما میگید شیخ مرسلا یه چیزی رو نقل کرده مسندا یه چیزی.
اینجا معلومه شیخ معلومه دو تا روایت نقل کرده، یکی همین رو کامل از همون اول تا این آخرش مرسلا مثل دقیقا همینی که صدوق نقل کرده ایشون هم مرسل نقل کرده، یکی اون روایت مسندش که فقط اون تیکه آخر رو
داره. این اینجا از جاهاییه که غلط این یعنی نمیتونم بگم غلطی است که در وسائل این غلط اتفاق افتاده و اشتباه ناسخه خود مؤلفه، اگرم این باشه از مؤلف باشه یعنی اشتباهی است از مؤلف و الا ظاهر کلام صاحب وسائل با فرض این که روایت برقی رو روایت سوم فرض کرد و برای اون مرسل حبس الامام بعد الحد ظلمون عدد جدایی در نظر نگرفت، اینه که ورواهو یعنی همون روایت برقی را بعدم که میگه ورواهو ایفن مرسلن یعنی همون روایت برقی رو شیخ رواهو مرتین، مرتن مسندن عن سکونی و مرتن مرسلن. نه میدونم، اما این شیخ اگر برا بشه این حبس الامام بعد حد ظلمون عدد جدایی براش بگذارن، عدد جدا که گذاشتن بعد میگه و رواه الشیخ، یعنی همین عدد چهاری رو که میگیم رواه الشیخ و دیگه مشکلی نداره. ولی حالا که سه مبنای این پایه این روایت شد، رواهو یعنی همین روایت ثالثه را، بعد میگه و رواهو مرسلن یعنی همینی رو که رواهو مسندن و رواهو مرسلن. همه شیخ مرحوم شیخ حره، اما ذیل چی؟ ذیل روایت برقی یا ذیل اون مرسله؟ چی؟ چرا دیگه زیل؟ نمیدونم، یعنی این تعبیر، این تعبیر معناش اینه که شیخ رواه مرتین، مرتن مسندن و مرتن مرسلن. ولی ذا باشه من این قسمتو یه مراجعه بکنم در رابطه با سرد این روایت که یعنی کلام صاحب وسائل چجوری میشه، چون اثر داره در مقام. خب نمیدونم حالا نقد کرده یا نه،
در ضمن
دیگه حالا باید ببینم، از کردم نمیتونم الان دیگه تو این قسمت اظهار نظر کنم. خب قبل از آنی که باز تا اینجا وجه تاسعه بود، برمیگردیم در تکمیل به وجه سابع. وجه سابع روایاتی بود که گفتیم اینها دلالت بر مدعا ندارد، که عده‌ای از این روایات مطرح شد. از جمله این روایاتی که به نظر ما باز دلالت ندارد، روایت عبدالرحمن ابن حجاجی بود که قبلا اشاره شد. مضمون این روایت اینه، خیلی روایت زیبایی هم هست، روایت سندن هم صحیح هست و معتبر است. من مضمونش رو اشاره بکنم تا به اون موضع شاهد ما برسه. مضمون این روایت اینه که برخی از اهل سنت آمدن خدمت برخی از ائمه، گمان میکنم امام باقر یا امام صادق، اعتراض کردن که آقا شما چرا با شاهد و یمین قضاوت رو قبول دارید؟ یعنی چرا از جمله موازین باب قضا یه شاهد میدانید؟ این خلاف قرآنه. قرآن میگه و استشهدوا شهیدین من رجالکم، یه آیه رو از قرآن ذکر میکنن. ببینید ائمه سلام الله علیهم چه جور پاسخگو بودن در این مسائل، و همون مبانی اصولی که ما داریم میگیم اعتبارش از همین کلمات ائمه ببینید. حضرت فرمود اینی که میگه قرآن یستشهدوا شهیدین من رجالکم، معناش اینه که شاهد واحد کافی نیست. حضرت فرمود تلازمی نداره، اونجا گفته دو شاهد منافات نداره، شاهد و یمین هم کافیه. به عبارت اخرى هادا من قبیل مفهوم لقب. اگر گفت وستشهدوا شهیدین، معناش اینه که و شاهدن و یمین لا، استشهدوا شهیدین یعنی دو شهید کافیه در قضیه. اگر در یه جمله گفت دو شاهد حجته، معناش اینه که شاهد و یمین حجت نیست. ببینید همون بیان اصولی منتها به بیان ساده خارج از اصطلاح در رد اهل سنت. بعد اینا وقتی اینجا تو دهنشون خورد گفتن خب شما حالا از کجا میگید که شاهد و یمین معتبره؟ حضرت فرمود قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شاهد و یمین، قریبه به این مضمون. گفتن کجا؟ سنت در یا قوا علیون، حالا من تردید از منه، روایت آدرسشو بگید من بابشو به من بگید من میارم روایتو. عرض کنم که بله این همینه که ذیل روایت داره که امام خلاصه یو مأمون بر بیش از اینها، تعبیر روایت این بود که یؤمن علی ما هو اعظم من ذلک، هم قضیه مشتمل بر شریح. بله بله این چیه؟ باب چی؟ نه 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 اینو از وسائل بیارید، حالا من مضمونش عرض بکنم بعد تطبیق. بعد گفتن خب به چه دلیل شاهد یمین معتبره؟ حضرت فرمودن که این قضیه شورای هنف کردن و امیرالمؤمنین از ابوابه باب 14 از ابواب کیفیت الحکم. بله درست، بله این خب گفتن قضیه عبارت صدر روایت این بود که قال، یعنی عبدالرحمن ابن حجاج، روایت صحیح هست، اعلایی هم هست، دخل الحکم ابن عتیبه یا علینه و سلمت ابن کهیل علی ابی جعفر علیهم السلام فسأله عن شاهد و یمین فقال قضا به رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا به علی علیه السلام عندکم بالکوفه فقال هذا خلاف القرآن. احمقا در مقابل امامت، امام قبول نداشته باشید اما عظمت اینها رو که شما کی از ائمه ما مخالفت قرآن دیدید که این دومش باشه؟ فقال، حضرت فرمود و اینه وجد تموه خلاف القرآن، این قرآنی که ما داریم همچین اینی که شما میگید توش نیست که این خلاف اون باشه. قالا ان الله یقول و اشهد ذوی عدل منکم، حالا من اون آیه دیگر رو ذکر کردم، اینا آیه و اشهد ذوی عدل منکم، ثم فقال قول الله و اشهد ذوی عدل منکم هو لا تقبلوا شهادتا واحدا و یمینا، معنای اشهد ذوی عدل منکم یا نظیر اون اینه که شاهد و یمین معتبر نیست. نه در مقام بیانه، اما اینکه در مقام بیانه، اگر یه دلیل آمد گفت بیانه حجته، آیا معناش اینه که یک شاهد و یمین حجت نیست؟ نه، امام اصولی خشک بهشون جواب میده، هیچ مدارام نداره. همیشه بدونید باید شمشیر و برنده اعمال کرد، اینکه با التماس و دست بری شد انصراف و تمنا و خواهش و در مقام بیان نیست، اینجوری پیش نیاید محکم. خب آیه میگه که اشهدو ذوی عدل منکم، یعنی گفته دو شاهد حجتو. خب آیا این معناش اینه که شاهدون و یمین لا حجیت فی؟ کلا، هیچ نفی نمیکنه، این از قبیل مفهوم لقبه. ولذا ساکت شدن، دیدن که آره، وقتی حضرت توجه داد. بعد حضرت فرمودن که ثم قال، حضرت فرمودن ان علی علیه السلام کان قاعدا فی مسجد الکوفه فمر به عبدالله ابن، اینجا داره قفل، عبدالله ابن نفل باید باشه، التمیمی، عبدالله ابن قفل، قفله، و معه درع طلحه. خلاصه قضیه، صفحه روایت معطلتون نکنم، برید خودتون مطالعه کنید، مضمونشو بگم. خلاصه درع طلحه در اون مورد همراه این آقا بود. حضرت امیر به شریح گفتن که در این قضیه، حضرت فرمودن این درع طلحه است، این عبدالله ابن قفل یا هر کی، گفت که آقا قاضی بین من و خودت بگو قضاوت بکنه در این قضیه، نه این در خلاصه من ذلیتم مال منه. حضرت به شورای گفتن قضاوت بکن. شورای احمق گفت که حضرت گفتن این دردره تر هست. شورای گفت آقا بینتون رو بیارید. حضرت رفتن امام حسن رو آوردن. امام حسن شهادت داد. این که میگم احمق، حالا خواهید دید آخر روایت شما همراه من به او خواهید گفت احمق. امام حسن آوردن، گفت آقا این که یک شاهده. حضرت رفتن قنبر رو آوردن ذمیمه امام حسن کردن، گفت آقا این که مملوکه. احمقن در احمق. حالا ببینید اینا یکی یکی حماقت او رو میرسونه که رد میکنه حجج علی ابن ابی طالب رو. تو باید از آقا سوال کنی آقا شما یه شاهد آوردیم از شما بیان خواستم، طبق موازین چجوریه؟ شما اینو کافی میدونید؟ اگر حضرت گفتن بله دیگه معنا نداره بگه نه. حالا حضرت قنبر آوردن، گفت آقای مملوکه. بعد از آنی که گفت مملوکه، حضرت فرمودن که خودها مثلا این در رو بگیر. شوری سه بار حکم به جور کرد، در سه مرحله ناحق قضاوت کرد. شوری بهش برخورد، گفت آقا من از این به بعد دیگه دستگاه قضاوت تعطیل، مگر بیاید بیان کنید آقا من چرا سه بار جور کردم. حضرت بهش گفتن که نگاه کن، اولا من آمدم گفتم این در اتل هست، تو گفتی بیانه بیار. با حال اینکه قال رسول الله صلی الله علیه و آله، این که در قضیه خیانت نوبت به بیانه نمیرسه، غلول حکم به غلول و خیانت منوط به بیانه نیست، تو بدون هیچ بیانه در این قضیه باید حکم میکردی. آره قال رسول الله صلی الله علیه و آله، تعبیر حضرت اخذ به غیر بیانه. غلول مأخوذ از بیت الماله.
مشخص بود یعنی اون دره جوری نشانه داشته که گفتن نمیشن بدون نشانه.
حالا دیگه من یک صفحه از روایت همین بزنگاهاشو عرض کردم. گفت خب این یک، حضرت فرمود که گفتم خب این نشنیده، رجل لم یسمع الحدیث، معذوره. تو بعد گفتی آقا بیانه، رفتم امام حسن آوردم، گفتی آقا یه شاهد، رد کردی، در حالی که باز جزء موازین باب قضا اینه که قضاء به شاهد و یمین، لازم نیست تو شاهد بیارم. تو با همون شهادت امام حسن میتونستی قضاوت بکنی، فوقش از من یمین مطالبه کنی. این دو. رفتم شاهد دوم آوردم، گفتی این مملوک قنبره. کجای شریعت هست شهادت مملوک مردوده؟ چون که بیچاره مملوکه عبده، شهادتش مردوده. اینم جور سوم. این سه. جور چهارم که دیگه امیرالمؤمنین بهش نگفتن دیگه این جوره، حضرت فرمودن ال امام یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. بدبخت، اصلا فرض کن بیانه نبود، شاهد واحد نبود، حدیث پیغمبرم نبود. بابا عاقل که هستی، خدایی که سرنوشت مسلمین رو به دست امام و حاکم داده، یه شندرقاس زره رو قول امام در این مسئله اعتبار نداره. حالا حضرت میخوان اینجا به فحوا استدلال بکنن، چون حدیثی رو حضرت دیگه نقل نمی کنن که ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا، که انهو میخوان بگن اگر همه عالم قبول دارن که حاکم ولایت بر دماء و اعراض و اموال مسلمین داره، بر یک مال کوچولوی در ولایت نداره، حرفش مسموع نیست. حالا شاهد ما در این روایت این فقره اخیره است که ان امام ویحک یا ویلک ان امام المسلمین یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. پس چرا حرف قبول نکردی؟ گفته شده که مفاد این روایت اینه که انهو شوری که انهو بر تو علم حاصل میشه در این قضیه از حرف من. اگر بناس امام مسلمین مأمون علی ما هو اعظم من هذا، پس بنابراین تو عالمی به مقاله من در حقیقت، ولو علم عرفی وسوخ داری، اطمینان داری، باید به صرف این قضاوت بکنی. نه نیاز به بیانه است، نه نیاز به یمینه، بلکه کافیست وثاقت الامام برای قاضی، کافیست مدعی شخصی باشه که این گونه باشه، حرفش یؤمنو علی کلامه. این استدلالی که به این روایت شد، عرض ما در رد این استدلال دو کلمه است. کلمه اول اینه که خب مفاد این روایت، اگر فرض بشه این روایت تمام باشه که تمام بود سندن، اینه که بر امام باید اعتماد کرد. حالا اگر گفتیم امام معصوم که دیگه ربطی به بحث ما نحن فیه نداره، اگر گفتیم منظور عام از امام معصومه، معناش اینه که بر حاکم و امام المسلمین این جزء مقررات شریعته، همانطوری که حجیت البینه جزء موازین قضاست، حجیت قول الامام هم جزء موازین باب قضاست. الامام یؤمن علی ما هو اعظم من هذا. پس به جای بینه میتونستی به این قضا اعتماد کنی. این ربطی به علم قاضی نداره، این حجیت قول القاضی و الامامه، مثل حجیت البینه. اما این که تو علم حاصل شد برات، و اگر علم حاصل شد علمت حجته، این اولا. و ثانیا اگر مفاد این روایت اینه که بر تو علم حاصل شد، پس لا محاله باید امامی رو که فرض کرده یا امام معصوم باشه یا اون امام المسلمین حاکم مطلق باشه که قولش مفید اطمینان و وثوقه، چون آدم حسابی در اون مرحله حاضر نیست برای مال شندرغاز دروغ بگه، ولو اینکه فاسقم باشه. یه سلطانی با یال و کوپال بیاد به خاطر شندرغاز دروغ بگه که انه محتمل نیست، خب فوقش این میشه که علم و قاضی حاصل از قول الامام المعصوم و من ما هو من قبیلهی حجته. آیا این معناش اینه که هر علم شخصی قاضی حجته؟ ولو علمی باشه که برای دیگران، این علم از اون قبیل علمیه که برای همه این علم حاصله، یعنی این علمیست که مقدماتش برای دیگران هم قابل اثباته و هم تأثیرش در علم حسیست. خب حضرت فرمودن اینجا علم قاضی معتبر، مثل همون علم حاصله از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در قضیه ناقه و مانند اون. خب اما این معناش اینه که علم قاضی هر کجا، ولو علم غیر مضمون الاصابه، ولو علمی که مبتنی بر مقدماتی است که حتی ممکنه حدسی باشه، هیچ دلالتی بر این جهت نداره. و لذا ما این روایت رو علا این که سندش سند اعلایی هم هست، گفتیم در ضمن طایفه وجه هفتم قرار دادیم و گفتیم دلالت بر مدعا ندارد. والحمدلله رب العالمین. مورد بیت المال بود. مورد بیت المال بود که امام علیه السلام هم ولی بیت الماله. اون جاهایی که امام فرمودن نهی بکنه و رد بشه اموال شخصی مردمه، اما این غلول بود. حالا اینا در استدلال ما تأثیری نداره، فقه الحدیث آیه رهنما. یه لحظه خدمتون میگم، عرض کنم که بله عبارت مرحوم کنی رو داری؟ یه قضیه یه چیز رو که بنا بود اون موارد رو که گفتید ببینید، من اسما رو دسترسی ندارم، بیا ماره تلویزیشکی رو که آیه از ماشد فاصله تعداد اینا رو ببینید، ببینید تا ده نفری که میگن، حالا خب مواردی رو که ببینید تعدادشون چقدر ثبت نامی ها
و هم سایت تو نرم
بزنید نتیجه شم بلید چون
این سلام که این روایت هم هست، این توش اختلافیه که
سلامت ابن کهیل،
ما دو تا سلامت ابن کهیل داریم، چون یه سلامت ابن کهیل همون که اون جا گفت ان علیه و دو تو موردش هم
هست، سمعتون جا سمعتو داری ان علیه
از حواست اصحاب امیرالمومنینه.
نه این سلامه که از اصحاب امام باقر رو
اونجا این زیلش همون روایت تجاوز
ایشون میگه که
زیلش همون روایتی که اونجا خوندید.
بعضی حالا خوی مطمئن نیستن، ولی بعضی میگن اینا دو تا سلامن، یکیش یه آدم نامردی بوده که اینه که به امام باقر، یکی از حواست امیرالمومنین بوده که اونه. ولی اگه شما نکنه آقای زنجانی نام دارن که میگن یکی حالا اون موقع زمان حضرت امیر از خواص اصحاب حضرت امیر بوده، مونده تا زمان امام باقر و اینجا اینطوری شده.
واجبا ظاهرش نه، همین روایت رو اونجا نقل کرده، چون همون قصه‌ای که امام باقر میفرمان اینجا همون رو فرمای اینکه به شورای
نه غیر از این قضیه
نه نه اصل اینکه با شورای حضرت داره دعوا میکنه و داره تذکر میده عرض میکنه.
یه لحظه من ببینم این عبدالرحمن الحجاج قال دخل الحکم ابن عیینه، خب اینجا هم تأثیری در صحت روایت اینجا نداره، چون
نه برای اون آجا اگر این اون باشه با این بیانی که فرمودید که با حضرت خوب صحبت نمی کنه اون میشه از بین،
خیلی بعیده که یعنی تا این اگر باشه پس بنابراین باید جز معمرین باشه
حضرت جابر که از زمان پیغمبر
اونم تا زمان امام باقر دیگه، مثلا این معهود نیست که جز معمرین، این مثل حکم از چیزای عامه باید باشه.
همین آجا میگم عرض کردم اینو خود یه نفر یا دو نفره محل اختلاف،
خیلی بعید میدونم یه نفر باشه، خیلی بعید میدونم یه نفر باشه.
شاید آجا استدلال آقای زنجانی رو ندرت اسمشونه، چون اسمای کم تکرار رو ایشون خیلی زیر بار نمیره که سریع بگم آقا دو نفره، اینا مثلا اسمی باشه مثلا احمد بن محمد اینها قبول میکنن، این اسم میگه هم خودش هم پدرش.
اصلا این اینه که اینجا اصلا معلوم نیست راوی باشه، چون خودش در مقابل امام باقر
دعوا اونجا اومده دعوا،
ولی زا من خیلی بعید میدونم این وحدت رو، یعنی در حقیقت این
واقع از خواص بودن از کجا در آوردن؟
نه تو ترجمه اون سلامت ابن کهیلی که هست، اون که از خواص اون تو ترجمهش هست، اما حالا اون همینه یا دو تان این والا این تو ترجمهش این که از خواص حضرت امیر و حضرت امیر بهش چیز داشت و اینو هست،
این روایت دوم تو ملاز اومده که کنه مرسله عبدالرحمن بن حجاج از امام باقر علیه السلام روایت نداره، پس چه سری احتمالات میده که صدوق به واسطه محمد بن قیس از مثلا امام باقر علیه السلام قضایای امیرالمومنین رو نقل میکنه، یعنی که بگیم اشتباه شده امام باقر نیست و صادق بوده.
البته فقه القرآن راوندی همین روایت البته صدرشو از عبدالله ابن حجاج روایت کرده،
ابن ابی عمر عن عبدالله ابن حجاج،
اون که احتجاج که مرسله است، فقط نشان عبدالله ابن حجاج قال،
نداریم عبدالله ابن حجاجی که مروی عنه ابن ابی عمر باشه،
پدرش نقل میکنه مجلسی اول که عبدالرحمن بن حجاج امام باقر نداره، البته خودش یه سری توجیهات کرده خود مجلسی دوم
ظاهری روایت اینه که شاهد ماجراست، دخل فلان.
احتمال هم داده که این اصلا تو بچگیشون دیده.
سند دوم این روایت هم همون محمد ابن قیسه، منتها ظاهرا اون روایت محمد ابن قیس این زیاده رو نداره.
اینکه یه احتمال دیدن که مثلا به واسطه محمد ابن قیس بوده که امام باقر علیه السلام قضای امیران اون رو نقل کرده.
نه خود داریم فرضین خود صدوق رواه به اسنادی از محمد
کردن که بگن که عبدالرحمن میگه ال محمد بن قیس.
یا الله یا رحم الرحیم.